بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی در مباحث اوامر روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه 1385 مطابق با 25 ربیع الثانی 1427.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی یوم الدین. فیزیک اشاره کردیم به این که به نظر ما قضیه ماده امر رو گفتیم مشترک لفظی گرفتیم، یکی برای امر طلبی، اونی که انسان طلبی که ارادهی که مظهرش به طلب کردن باشه، بالقول یا بالکتابه یا بالاشاره، گفتیم اون اراده درونیش رو بارز کرده باشه، مظهر داشته باشه، اونه بهش امر میگن، که بهش میگن امر طلبی. یکی از مصادیقشه که دیروز اشاره کردم اراده تنهای باطنی هم به درد نمیخوره، انسان اراده نفسانی بکنه، ولی این امر نیست، باید اون ارادهش مظهر داشته باشه. حالا من القول عبر کتابت عبر اشاره که تبادر هم بیشتر امر رو به ذهن میاد این قسمه، بیشتر جا امر این ماده به ذهن که از اینم گفتیم این امر اشتقاقی است و امر یعمره ازش بسته میشه. قسم دوم امر رو گفتیم عبارت از فعله، اون فعلیست که اونم بهش امر گفته میشه، که اون فعل متعلق اراده و طلب قرار میگیره، اون افعالی که میشه ازش اراده بهش تعلق بگیره، میتونه بهش طلب قرار بگیره، اون فعل از افعال رو هم بهش امر میگن، اما در مقابل ذات، در مقابل صفات. ذات و صفات اینا متعلق اراده قرار نمیگیرن، اما فعل از افعال. چرا آدم اراده میکنه یه کاری رو انجام بده؟ فرض کنید بنده اراده میکنم ظرف رو بلند کنم، این میشه. اما اراده کنم سیاهی رو، اراده اونجا نمیشه خارجن کاری بکنی، که اراده کنم ذات رو، اون که نمیشه. پس اونی که امر بهش میگن به معنی الفعل، یعنی اون چیزی که قابلیت این داره که روش اراده تعلق بگیره، قابلیت اینه داره که روش طلب قرار بگیره. منتها این نکته در ذهنتون باشه، منظور ما از این که میگیم که بتونه متعلق اراده قرار بگیره، منظور فعلیت نیستا که الان حتما رو این فعل اراده باشه، نه، منظور قابلیت و استعداده، یعنی چیزی باشه از افعال که قابلیت تعلق اراده رو داره، قابلیت تعلق طلب رو داره، استعداد قبول داره. نه منظور این که الان باید روش اراده باشه، نه، این که منظور نیست. پس ام گاهی به معنای اراده طلبیه که مظهر داشته باشه، این میشه اشتقاقی. گاهی ام به معنای تعلق فعل، یعنی اراده متعلق بالفعل و طلب را هم بهش امر میگن، منتها استعدادن لا بالفعلیه. ما میگیم حقیقتا اینه که به نظر ما امر مشترک لفظی باشد در هر دوی این معنایی که اشاره کردیم. بقیه معانی اگر در امر هم دیدید داریم، به یه نوع تعبیرات اینه میشه برگشتش داد به یکی از این دوتا، بیشتر به طرف فعل آدم بیاره. حقیقتا امر در همین دوتا موضوع، امرون طلبی که اشتقاقیه، امرون بالفعل که فعل باشه که اونم جامد است و جمودیه. و چون این دوتا یکی اشتقاقیه و دیگری جامده، ولذا ما این مشترک لفظی براش گفتیم. چرا؟ برای که جامعی نداریم، یه جامعی درست کنیم بین این دو چیز که یکی اشتقاقیه و یکی جمود جامده. چون جامع اونطوری نداریم که ما به این دوتا استفاده کنیم بگیم این جامع را مرکز قرار بدیم و بگیم مشترک معنوی بشه، ولذا ما تعبیر کردیم که اینا مشترک لفظی هم. پس از این بیان ما نتیجه گرفته میشه که چی؟ کسی بخواد که بگد امر را به معنای جمود بگیره و مرادف با شیء بگیره، این فاسده. چون بعضی ها گفتن که امر یکی معناش امر طلبیه، یه معناش هم معنای شیعه. اینم امر حرف درستی نیست. چرا؟ برای که شیء جزء عوارض عامه است. اگه یادتون باشه قبلن هم گفتیم عرض عامی و عرض عام قابل انطباقه، هم بر زواه، هم بر صفات، هم بر اعراض، به همه اینا شیء گفته میشه. در تمام اینها عنوان شیئون بر او صادقه، در حالی که در بعضی اینا عنوان امرون صادق نیست. مثلا بر زواد زید رو نمیشه گفت امرون، زید امرون یعنی چی؟ زید میشه گفت شیئون من الاشیا، این درسته، زید شیئون من الاشیا، اما بگیم زید امرون من الامور، مثلا این میخندن به ما. پس ببینید مسئله امر با مسئله شیء فرق میکنه. اینجور نیست که هر چیزی به او امر گفته بشه، میشه در صفات، میشه در امر، اما شیء گفته میشه. پس کسی بگه که امر مرادف، امر معنای جامد مرادف با شیعه، این فرمایش کاملا اشتباهه، چیزی نیست مرادف بشه. بله این نکته مخفی نمونه برای شما عزیزان. گاهی نگاه میکنی بعضی جاها میاد امر به جای شیء میشه، از این طرف قضیه رو بیار، از اون طرف که چی؟ گاهی شیء جوریست که گاهی در مقام امر قرار میگیره، شیء گاهی نگاه میکنی میاد به جای امر. چون شیء به جای امر آورده میشه، گاهی امر را به عنوان شیء معنا میکنن، بگن رأیت و امرن عجیبا، یعنی شیئن عجیبا. این از نظر عنوان شیعه، چون شیع حالتی داره در همه جا به کار میره، گاهی هم شیع را به جای امر در نظر میگیرن، میگن رأیت و امرن عجیبا، یعنی شیعه. این همین مثلا معروف که میگن، میگن که هر گردو گرده، نه هر گردی گرده باشه. یعنی از این فرق میادا، شیع میتونه جا امر بشینه، اما کل امرن بگیم اینم شیع باشه نمیتونه باشه. پس بنابراین اگر گاهی در مواقع ملاحظه کردید لفظ امر را معنای شیء میان کردن، این از این طرف، چون شیء جنبه عام داره گاهی به جای امر قرار میده، نه اینکه بگیم امر حالت اطلاقی داره، کل موردن یطلق علیه شیء یطلق علیه الامر، اینجوری نیست. پس بنابراین اون نظریه هم به نظر ما مخدوشه. از این بیان ما چند تا نکته روشن شد. چطور؟ یه نکته اینه که پس نظر مرحوم آیین‌نایینی رو ما نمیتونیم قبول کنیم. مرحوم آیین‌نایینی چی گفته بود؟ مرحوم آیین‌نایینی اگر یادتون باشه مشترک معنوی قائل شد، گفت که امر مشترک معنوی باشد بین طلب مثلا و غیرش. ما میگیم که نمیتونیم این حرف قبول کنیم. چرا؟ برای که همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امر اشتقاقی طلبی با امر مقابلش جمود و جامده، جامعی نداریم بین امر طلبی و بین امر جامد که بخواید او را مشترک معنوی قرار بدیم. جامعی نمیشه فرض کرد بین الاشتقاق و جامد. این مطلب خوشون فرمودن باید ما جامعشون میگه جامعه داریم ولی ما نمیدونیم جامعه چیه، میگه از جامعه نداریم که بخواهی اون رو ما بذاریم. بنابراین پس این فرمایش اشتراک معنوی را هم که مرحوم آقای ناینی فرموده نمیشه قبول کرد، همچنان که مرحوم آغزیاب و مرحوم آقای بجنوردی هم همینه گفتن، منتها متعلق و عوض کرده بودن. اونا مشترک معنوی میگفتن، منتها میگفتن از طلب و ما ادا مثلا. اونا همینه، جوابش همینه که ما نمیتونیم اینجا مشترک معنوی بگیریم، برای که جامعی نداریم که روش حساب بکنیم تا اونو بگیم مشترک معنوی باشه، از این جهت گیر داریم. از این بیان روشن شد که نظریه حاشیه نهایت الاصولم ملاحظ منتظر اونم نمیشه قبول بکنیم. چرا؟ چون ایشون در آمد گفت که بگیم مشترک معنوی رو به این صورت گرفتن که بیاییم بگیم اونی که مظهر اراده است، اون چیزی که اراده رو روشن میکنه و ظاهر میکنه، مظهر للاراده گفت تطمینیتن کاند او تشریعیه. ایشون آمدن مشترک معنوی رو اینجوری معنا کردن، بگیم عبارت هست از امر، اون اراده‌ای که به مرحله بروز برسد، به مرحله ظهور برسد، اما تکوینیتن کاند تکوینیه باشه او تشریعیه. در نهایت سکوت حاشی ایشون اینجوری گفتن. این هم حرف درست نیست. چرا؟ برای که اراده تکوینی اوله، اول هر چیزی که میخواد انسان اراده بکنه اراده تکوینیه. اراده تکوینی بر دو قسمه، گاهی اراده تکوینی مستطبعش هم اراده تشریعی هم میاد. دقت داریم اونجایی که طلب صرف بکنه، میگه آقا آب به من بده، این آب که میگه به من بده اول اراده ما کرده تکوینن، منتها از این مرحله رسونده به فکر، طلب فعل میکنه، میگه آب بیار. پس اراده تشریعی بعد از اراده تکوینیه، درسته؟ یه موقع این هست که اراده تکوینی هست که تشریعی نیست، خودش آبو برمیداره، درسته؟ جونه نهنگای اراده که میکنه خودش آبو برمیداره، خودش طلب میکنه، دیگه نمیگه آقا آب به من بدی، درسته؟ پس اول اراده، اراده تکوینیه هست، منطقه ارادت و تکوینیه قد تتجاوز و الى ارادت تشریعیه میشه امر طلبی. گاهی تجاوز به اراده تشریعی نمی کنه، به امر طلبی دیگه نداره، فقط اراده تکوینیه. خب اگر اینه پس هر دو برگشت به یکی می کنه. چرا؟ برای اصل اراده تکوینیه مبدعه، اونی که متعلق طلب واقعیت چیه؟ اراده واقعیه، اراده تکوینیه. منطور اراده تکوینی حالت دوتا برای شده، پس اینجا دو مشترک معنوی میشه. بس در واقع موضوع ده ما در رتبه سابقه خود اراده تکوینی هست، یعنی در هر دو اراده تکوینی هست، چه اراده تکوینی تنها باشه چه اراده تکوینی با همچنین خود اراده تکوینی میشه. و اینجا بس در موضوع ده ما در عمد در حقیقت برمیگرده به شیء واحد که همون اراده تکوینی باشه. پس ما چطور میگیم مشترکون معنویون بین الارادت تکوینیه و الارادت تمیه اراده تشریعی؟ در مقابل به قول آنون قسمش نیست که قسمون میده، نه قسم باشه، در مقابل نیست، گاهی از همون متشعب میشه. بنابراین پس موضوع لفت الواقع یک اراده است، همون اراده تکوینیه. اینجا دیگه چطور میتونه مشترک معنوی باشه؟ روشن شده چی میخواد بگم؟ پس بیان ایشونم برای ما مسئله رو حل نمی کنه، پس این هم که نمیشه قبول کرد. فقط میمونه فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم امام فرمودن این حقیقتون ام حقیقتون لجهت الجامع الاسمی الانتزائی، یادتونه فرمود اسمی انتزائی که بین همه هیئت ها و سیاق، یادتونه دیروز گفتم نظر مبارک امام از اون جهتش درست فرمایش کنه، راست میگه، اما این یکی از مصداق امره، امر اشتقاقی رو همین است که آقا فرمودن، راست میگن، امر اشتقاقی عبارتون از چی؟ از همون جامعون اسمیون منتدعون من الهیئات فی السیق المختلفه، راست میگن، این درست میگن، یکی از مصداقای امره که آقا فرمودن، راست میفرماین. اما خب امر جمهوری چی؟ امر جمهوری سرش مانده با امر که مال جامده، یعنی امر منفعه، این چه کارش کنی؟ امر جمهوری را یا باید مجاز بگیرم در کلامشون که ما به نظر ما اینجوری میاد که ایشون ظاهرن میخواد مجاز بغیره بگه، که اگه یادتون باشه من تر تقسیمات اول اینجوری گفتم حلل امر و حق حقیقتون فی اسم جامعه و مجازون فی غیره، اگه یادتون باشه در اول وقت ظاهرنشون دلش میخواد مجاز در غیر بگیره، یا اینکه نه امر را نسبت به امر طلبی با امر جمودی مشترک لفظی بگیره که مثل ما میشه، یعنی این طرف آقا بیان کرد اون طرف دیگه اسم نبرده اصلا، یا اینکه به عنوان مشترک معنوی بگیره که ما قبول نداریم، ولی بعیدی که مرحوم امام بخواد مشترک معنوی بگیره. فقط ایشون تعبیرشون همینه، تو کلامشون بیان نکرده دیگه امر جامد را، فقط امر رو در یک طرف ایشون بیان کرده، حالا اون طرف دیگر رو میخواد مجاز بگیره یحتمل، اشتراک لفظی بگیره یحتمل، از کلامشون
چیزی برخواسته نمیشه. من بیشتر به نظرم میاد که اون طرف رو مجاز میخواد بگیره. این حاصل اقوالی که در اینجا ما داریم و حال نتیجه اقوال است که در مسئله گفت و ما والله العالم با مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای علامه طباطبایی صاحب المیزان و با مرحوم آقای شاهندسه صاحب نهایت درجه هم عقیده شدیم. یعنی امر را مشترک لفظی گرفتیم بین امر اشتقاقی طلبی و امر جامعی به معنی الفعل والله العالم. این در صورت است که اگر آیون مطلب رو روشن کنن بیان بگن ظهور امر در یکی از اینهاییست که اشاره کردیم، اما اگر آمد و فرزن شما یه موقعی حاضر نشدید که این نظریه ها رو بپذیرید، یعنی ادعای ظهور نکردید در حقیقت و مجاز، ادعای ظهور نکردیم در مشترک لفظی، ادعای ظهور نکردیم در مثلا نتونستیم چیزی به دست بیاریم، نظر بنده رو قبول نکردیم، نظر آیه رو قبول نکردیم، درسته؟ و اگر جایی که مشخص بشه کیفیت وضع به چه صورته فبه حل برا، اگر مشخص شد یه بگه آقا بنده مشترک لفظی میدونم، خیلی اون آقا بگه مشترک معنی میدونم، بسیار اگر مشخص شد کیفیت الوضع، خب عهد به همون کیفیت میکنی میری جلو، درسته؟ اما اگر آمد و مشخص نشد، یعنی چه؟ یعنی گفت والله من نمیدونم اینجا حقیقت مجازه، مشترک لفظیه، مشترک معنویه، نمیدونم مربیاتی که آقایون بیان کردن یا حقیر گفتن برای شما قانع کننده نبود. چه اشکالی داره؟ شما خودتون یک شخصیتی هستید، علمی هستید، با کمالی، با فهمی، ممکنه این نظرات بنده رو نپذیرید، نظر علما رو هم نپذیرید. مثلا میگم ندونید یا حاج آقا اینا خیلی برای ما مرجعات درست معلوم نمی کنید، توجه داره چی میگم؟ این استدلالا خیلی چنگی به دل نمیزنه. حالا اگر نتونستی مرجعی برای این ظهورات درست کنید، نتونستیم یا ظهور اشتراک یا ظهور اشتراک یا ظهور، حالا اگر نتونستیم چی میشه نتیجه؟ ها در واقع امر یک دلیلی آمد لفظ امر رو توش کار برده و نمیدونیم این امر در اینجا چه جور معنایی داره، امر اشتقاقیه، امر جمودیه، نمیدونیم ها حقیقت مجازه، نمیدونیم چی کار کنیم. اگر دست ما از همه اینا کوتاه شد، این ادله قانع کننده برای شما عزیزان نبود، قرینه هم نداشتیم برای تعیین احد این امور، چیکار میکنیم؟ فرض رجوع الی اصول عملیه. نتیجه اینه که اگر یه جا سردرگم شدیم نمیدونیم کاری بکنیم، در اونجا رجوع میکنیم به اصول عملیه، من الاستصحاب او البراءه او الاشتغال او قاعدت تخییم، این اصول عملیه که داریم. اگر یه طرف نتونستیم خودمون رو قانع بکنیم چه اشکالی داره آقا جان؟ قهرن سراغ اصل عملی میریم، حالا هر موردی که به هر نوع اصلی که در اونجا بشه بیاده بشه، درست شد؟ پس تا جایی که ظهور برای شما مشخص بشه معین شد فیؤخذ به، حالا من الحقیقه اول مجاز اول اشتراک، هر چی نظر شریف شما بود، هر جا که ظهور برای شما معین و مشخص نشد سردرگم موندید، یرجع الی اصول الاولیه. هازا تمام الکلام فی بحث لغت و العرف، در بحث لغویه و عرفی امر بود، ماده امر اونم فی ظرف شک و غیر شک. غیر شک اول اشاره کردیم، ظرف شک الان آخری بیان کردیم، همه اینا گفته شد. حالا ببینیم سراغ اصطلاح، ببینیم امر و امره، امر اصطلاحی به چه معنایه. این ان شاء الله دیگه باشه فردا براتون بگم. اصلا با هم دوباره ان شاء الله.